بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روز قبل 4 روایت رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام در مورد حقوق فرزند بر والدین بیان کردیم که از مجموع این 4 روایت 5 حق استفاده شد که فرزندان بر پدر و مادر این حقوق رو دارا هستند. حق اول انتخاب نام نیکو و زیبا، حق دوم اهتمام به تربیت صحیح در آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی، حق سوم اهتمام به تعلیم و آموزش علوم و دانش‌های مورد نیاز، حق چهارم توجه به جنبه‌های جسمانی و آموزش ورزش‌های لازم برای انسان، و حق پنجم اعانت فرزندان در تشکیل خانواده در همان آغاز بلوغ. چون در مباحث قبل راجع به این مطالب مفصل صحبت کرده بودیم، لذا وعده کردیم که در مورد یکی دو نکته باقی مانده تذکراتی رو متعرض بشیم. و در بحث گذشته نسبت به ضرورت اهتمام والدین به آموزش ورزش ها و توجه به جنبه های جسمانی مطالبی رو عرض کردیم. امروز به حول الله و قوته در مورد ضرورت اهتمام والدین نسبت به رشد علمی و جسمی فرزند گفتگو می کنیم که در سخن رسول اکرم علیه و علی آله السلام و امیر المؤمنین سلام الله علیه این مطلب ذکر شد که باید فرزند را با علم و دانش مأنوس کنند، آشنا کنند، یعلمه الکتابه، و در تعبیر دیگر یعلمه القرآن، که نهایتاً از این دو نکته استفاده می شود که والدین موظفند نهایت تلاش خود را به کار ببرند، به امر آموزش و یادگیری فرزند اهتمام کنند، و اهتمام به این امر خلاصه نمی شود در زمین سازی ورود فرزندان به همین کلاس های مقدماتی ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، بلکه مراد از این تعلیم کتابت و آموزش علم، علوم و دانش‌های عمیق مورد نیاز جوامع انسانی است. اینکه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده و معروف هم هست این روایت که لو کان العلم منوتا بالثریا لناله رجال من الفرس، اگر این علم در کره ثریا هم باشد در آینده انسانهایی از مردم فارس قدرت رسیدن به اون رو پیدا خواهند کرد. یقینا علم خواندن و نوشتن محض مراد رسول اکرم صلی الله علیه و آله نبوده، مراد علوم و دانشهای در حد اعلاست، و اینجا یک تنبهی است از ناحیه رسول اکرم علیه و آله السلام و تشویقی است برای مسلمین که انصافا جدیت به خرج بدن برای دستیابی به سلسله های مختلف از علوم و دانش، به خصوص اگر پدر و مادر در فرزند استعداد و قوت احساس می کنند. حتما نباید به مسئله آموزش های ابتدایی دارج و دایر اکتفا کنند، بلکه اگر خود می توانند به عنوان یک مشاور دلسوز و امین او را به انتخاب رشته های ارزنده ای از علوم هدایت کنند، و اگر خودشون هم قدرت ارائه طریق و راهنمایی کافی ندارند، افراد مطمئنی رو برای راهنمایی فرزند انتخاب کنند و فرزند رو در یک مسیر صحیحی از علوم مورد نیاز اجتماع هدایت کنند. بعضی از علوم در بعضی از زمانها و جوامع عنوان فریبنده ای پیدا می کند، اما ضمن این که برای همه رشته های علمی هم ما احترام قائل هستیم، اما نیاز اجتماعی نسبت به اون عناوین چندان محسوس نیست. لذا فرزند رو باید در همون جهات علومی که نفع برای دیگران داشته باشد، برای جوامع اسلامی و انسانی نافع باشد، والدین به اون سمت هدایت کنند. و همانطور که گفتیم تعلیم کتابت که در روایات آمده یک تعبیر کنایی است، کنایه از این که پدر و مادر موظفند فرزند رو اعانت کنند، همراهی کنند، تشویق کنند در فراگیری علوم به معنای وسیع و همه جانبه. و همینطور تعبیری که در روایات وارد شده به تعلیم قرآن، این هم میتوان گفت که مراد یادگیری متن قرآن به تنهایی نیست. بله، یادگیری متن به عنوان مقدمه از برای رسیدن به معانی دقیق و عمیق یک امر ضروری است، اما تعلیم قرآن در اینجا به معنای فهم و درک معانی بلند کلام وحی و به معنای وسیع‌تر آن فهم دین است. فرزند را در فهم دینش و کلام وحی یاری کنند و والدین موظفند که دین رو به فرزند بیاموزند، و در این مسیر هم پدر و مادر الزاماً باید به سیر تعلیم فرزند و آموزش فرزند نظارت کافی داشته باشند. نه اینکه والدین تصور کنند که به صرف این که هزینه تحصیل فرزند رو تأمین می کنند وظیفه خودشون رو ادا کردن، بلکه صیانت از اعتقادات فرزند که خود اصل آموزش اعتقادات به عنوان یک اصل کلی قبلا مستوفا مورد بحث ما واقع شد، صیانت از همان اعتقاداتی که به فرزند آموخته اند، اون هم یک وظیفه است که شاید نشاید بلکه یقینا اهم از همه وظایف گذشته است. و همیشه جوامع اسلامی ما و خاصه فرزندان مسلمان ها و اطفال مسلمین در معرض خطر وسوسه ها و القاعات گمراهان و مضلین بوده اند، به خصوص که در پیشگویی های اولیاء دین سلام الله علیهم اجمعین این مطلب محسوس به چشم می خورد که هرچه فاصله زمانی امت اسلام از دوران حضور آشکار معصومین در میان جوامع اسلامی بیشتر می شود، این خطر جدی تر می شود. در یک سخنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که حضرت روزی فرمودن ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای از پدران آینده نسبت به فرزندانشان. سوال کردند یا رسول الله، این نگرانی شما نسبت به آباء مشرکین است، پدرانی که در آینده مشرک خواهند شد؟ حضرت فرمودند نه، من آبائهم المؤمنین الذین لا يعلمونهم شیئا من الفرائض و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، پدران مؤمنی که به حسب ظاهر انسانهای معتقدی هم هستند، اما نسبت به سرنوشت فرزندانشان، نسبت به آتیه اعتقادی اطفال مسلمین بی توجهند و اهمیت قائل نمی شوند و فقط همین که دنیایی برای فرزندانشان تدارک کنند گمان می کنند وظیفه خود را انجام دادند. وظیفه پدر و مادر نسبت به صیانت اعتقادی فرزندان، به خصوص از خطراتی که همواره و همیشه جوامع اسلامی رو تهدید می‌کرده و القاعات سوء و فریبکاری نسبت به فرزندان مسلمین جدیتر و دقیق‌تر هم بوده است، با برنامه ریزی حساب شده تر هم بوده است. شما ملاحظه کنید این سخن امام صادق سلام الله علیه است که به سند معتبر به دست ما رسیده است که امام علیه السلام فرمودند بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، فرمودند فرزندانتون رو با بیان احادیث ما و سخنان ما اهل بیت دریابید قبل از اینکه مرجعه و گمراهان فرزندان شما را فریب داده باشند. در توضیح این سخن و این روایت باید عرض کنم که مرجعه فرقه ای بودند که دست ساخته دستگاه بنی امیه و توطئه ها و تمهیدات معاویه و امر عاص بودند. گروهی بودند که مبنای به اصطلاح فکری آنها از این مسئله نشأت می گرفت که التزامات عملی و پایبندی های عملی و فعلی رو القاء کرده بودن. می گفتن مسلمان لازم نیست که به اعمالی خودش را مقید کند، همین که در دل مؤمن باشد، معتقد باشد کافیه. و یک سلسله روایات داریم ما از امام صادق علیه السلام به این بیان که مثلا یک نمونه اش رو عرض می کنم. می فرماید ملعون منعون من قال الایمان قول بلا عمل. انسان هایی که معتقدند ایمان صرفا یک لغلغه زبان یا اعتقاد قلبی است و نیاز به اعمال جوارحی و خارجی ندارد، این دسته از افراد ملعونند. و این سخنان درست در همان زمانی بود که مرجعه که در زمان بنی امیه شکل و نمو پیدا کرده بودند، رشد کرده بودند و بعد این تفکر در جوامع اسلامی ریشه کرده بود و تا زمان امام صادق سلام الله علیه معلوم میشه که از این روایات و تواریخ که تا اون زمان ادامه داشته، اینها وقتی که حضرت از وجود اینها برای جوامع اسلامی احساس خطر می کند، پدران و مادران مسلمان رو تنبه می دهد به این که فرزندانتون رو با احادیث ما دریابید. و عجیب این است که شباهت های مقاطع مختلف تاریخی برای ما که امروز از بلندا نشسته ایم و بر گذشته تاریخ نگاه می کنیم خیلی قابل توجه است. همیشه برای دور ساختن جوامع اسلامی از وظایف فرعیه و عملیه خود که طبیعتاً انسان به آزادی، به بیقیدی، به رهایی از تقیدات عملی علاقمند است، دوست داره که به او بگویند تو مؤمنی و واقعا هم مؤمن باشد، مسلمان باشد، اما این اسلام و ایمان برای او هیچ قیدی ایجاد نکند، هیچ زحمتی برای او در اعمال و رفتار به وجود نیاورد. خب این همیشه در طول تاریخ با تفاوت‌های مختلفی دیده می‌شود. گرچه این سخن احتیاج به یک بحث مفصل‌تر و دقیق‌تری دارد، اما در اینجا من ضرورتش رو احساس کردم، به خصوص که امروز ما می‌بینیم حتی در مدارس ما، در فرهنگ مملکت ما، این تفکر به وسیله همان طراران اعتقادی رسوخ کرده است و افرادی رو در قالب دفاع از قرآن، در قالب به اصطلاح حمایت از این که قرآن قریب مانده است، روایت بیشتر از قرآن مورد توجهه، اینها رو کم کم میخوان پیوند فرزندان ما و جوانان ما رو از اسلامی که مبتنی بر یک سلسله از اعمال و رفتار در همه شؤون زندگی است منقطع کنند و رابطه فرزندان پاکیزه و منزه و صافی ضمیر و خوشقلب ما را از مقام فقاهت و مرجعیت منقطع کنند و این یک خطر بسیار بزرگی است که بر والدین لازم است که به این نکته اهمیت بدن، به اصطلاح مدرسه ها و دبستان و دبیرستان فرزندانشان، به صرف این که در نظام اسلامی ما فرزندانمون رو به مدرسه فرستاده ایم کفایت نکنند و اطمینان نکنند. در هر نظامی و در هر شرایطی خطر حضور افراد گمراه و افراد گمراه کننده وجود دارد. نسبت به چگونگی اساتیدشان از نظر تفکر اهمیت بدهند، نسبت به مجالس و محافلی که آنها شرکت می کنند مراودات و دوستان توجه داشته باشند، که انشاءالله اون اعتقادات خالصی که در داخل منزل به فرزند می آموزند بتوانند سلامت اونها رو با نظارت دقیق تضمین کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.